نفسی که داره اونها رو انشاء میکنه. بلکه همه لذات و آلام او در آن نشأه از مقوله فعلا نه انفعال، چنانکه در این نشأه دنیا از مقوله انفعال نه فعل، از آن حیث که از خارج بر نفس وارد می شوند و در وی اثر می کنند، تو آخرت هم برعکس می شود. و در مقدمه این تعلیقات بدان اشارتی رفت و بحث تحقیقی آن در فصل سوم باب 11 نفس اسفار در جواب شبهه ششم عنوان شده است. مرحوم آخوند فرماید، جالا تعلیقی داره که اینجا میخونیم، اما برای که مثالی بزنیم تنظیری بشه که همون جلسه قبل گفتیم، هر وقتی یک کار زشت رو در روز انجام میده شب خوابهای وحشتناک میبینه، این خوابها و این صورتهایی که داره در خواب میبینه و از اونها میترسه یا رنج میبره، همه از درون خودش دارن نشأت میگیرن، یا اون کسی که وجدانش اذیتش میکنه بر اثر خلافی که مرتکب شده، این کسی از خارج او رو آزار نمیده بلکه از درون خودش داره رشعاتی که از ذات خودش داره نصیبش میشه. حالا مرحوم آخوند ملا صدرا میفرماید که لذات الاخره، حالا ترجمهشو بگیم خواهید بنویسید، لذات آخره و آلام آن از مقوله لذات و آلام، آلام یعنی جمع علم یعنی درد، از مقوله لذات و آلام دنیا نیست تا آن که لذت آن دفع آلام باشد، آنچنان که در دنیاست. نوشتید؟ چرا که لذات دنیویه، چرا که تمام لذات دنیویه انفعالات نفسن به آنچه که از خارج بر آنان وارد می شود و اثر می گذارد، به خلاف لذات اخرویه که آنها این لذات اخرویه ابتهاجات نفسند به ذات خیش و به لوازم نفس و افعال نفس. از آن حیث که افعال نفسند و چون فعل و انفعال دو مقوله مختلفند و اشتراکی بین آنها در امر ذاتی نیست، لذا لذت فعلیه غیر از لذت انفعالیه هست، چه در جنس چه در حد. پس مجانستی بین آنان نیست و با یک دیگر قیاس نشود. این ترجمه کلام سبب مفرد. اما چی میفرما؟ این همین مطلبی بود که اینجا از قول اینجا از صحابا عنوان کرد، که میفرماد لذات دنیوی همگی لذات انفعالی هم که نه از خارج منفعل میشه، ولی لذات آخرتی دیگه از مقوله انفعال نیستن، از مقوله فعلن. بعد میفرماد که لذات دنیاوی همه دفع آلام هست. علم یعنی در، علم یعنی در ناراحتی، لذات دنیا دفع علم هاست، دفع ناراحتی هاست. شما وقتی یک نوشابه خنک میخورید لذت میبرید، در اصل این آتش شما داره برطرف میشه، یعنی یک علمی داره از شما برداشته میشه. شما وقتی گرسنه‌تونی یه غذایی میخوری سیر میشید، در اصل این رنج گرسنگی داره از شما برداشته میشه، رنج گرسنگی. هر لذتی که در دنیا تصور کنید دفع علم. لذا وقتی شما سیر میشید، بهترین غذا رو که براتون بیارن لذت بخش نیست. وقتی سیراب هستید کاملا، بهترین نوشابه ها رو براتون بیارن لذت بخش نیست. حتی لذات جنسی که بالاترین به اصطلاح ماکسیموم رو داره در وجود انسان، او هم دفع آلام. یعنی خود غریزه شهوت یک امریه که به انسان فشار میاره، یک امریه که نفس رو تحت فشار قرار میده، و با اطفاء شهوت دیگه اون فشار نیست. لذا طرف لذتی که میبره لذت دفع علمه، مثل لذت دستشویی رفتن. دستشویی که به انسان فشار میاره، وقتی دستشویی میره لذت میبره، چون یک علمی ازش. لذا میگه وقتی دستشویی رفتی بلند شدی بگو الحمدلله الذی ادفع عن العذاب، هم از آن خداییست که این اذیت رو از من دفع کرد. باید حمد خدا بجا آورد. خب حالا لذات دنیا همه از مقوله اینه که انسان یک علم. شما وقتی یک تخت خواب نرم میخوابید برای چیه؟ برای که بدنتون درد نگیره روز میسته. هر لذتی که شما در دنیا تصور کنید دفع علم، دفع ناراحتیه. برعکس لذات آخرتی که دیگه دفع علم نیست، دفع آلام نیست، بلکه خود لذته. اونجا از مقوله انفعال، از مقوله فعلا که نفس بروزات ابتهاجاتی که برای نفسه، و قیاس نمیشن این دوتا لذت با هم. لذا در روایت میگه امیرالمومنین، فکر میکنم میفرماد که دنیا نه محل عقاب برای دشمنان خداست و نه محل ثواب برای دوستان خداست. یعنی خدا نه کسی رو دنیا عذاب میکنه نه پاداش، چون اصلا جا نمیگنجه اون پاداش الهی، و یا اون عذاب الهی در دنیا نمیگنجه. مالا تقوم و لهو السماوات و الارض، وای کنید عذاب تو رو آسمان و زمین تحمل ندارن، تا کیف بی، من چگونه تحمل کنم؟ اینجا نمیگنجه اون عذاب الهی، یا همونطور اون رحمت الهی اینجا نمی گنجه. خب اما بحث در این بود که چون برمیگردیم به متن، چون برای مؤمن و مؤمنه جایز نیست که هنگامی که خدا و رسولش امری را برمی گزینند، آنان از جانب خیش چیزی اختیار کنند. یعنی انسان از خودش اختیاری نداره، مؤمن از خودش اختیار نداره. حالا یک بحثی هم داریم در کتب اهل معرفت در باب اختیار، که اختیار از مکر الهیه. گاهی وقت در مکاشفات و مشاهدات اموری بر سالک عرضه میشه، میگن اگر بخوای فلان چیزی بهت میدی، اگر بخوای. که اینجا گفتن اگر چیزی اختیار کنه اون خورد سالک، اگر چیزی، چون عبد را با اختیار کار نیست، عقل را با اختیار کار نیست. من چه کار دارم که بگم چی میخوام؟ خدا هرچی صلاح بدونی به من میده. این که میگم من چی میخوام، این مال بنده نیست. بنده تسلیم محضه، یه هرچی مولای من میخوام. لذا شیطان که حضرت آدم رو از بهشت بیرون کرد، از همین نقطه ضعف وارد شد. چرا؟ چون حضرت آدم در اون مقام منی و شریف که بود، شیطان بهش گفتش که ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. خدا شما را نهی نکرده از این درخت مگر اینکه شما ملک و فرشته میشید و خلود میکنید در این مقام، جاویدان میشید در این مقام. چون آدم دوست داشت در اونجا جاویدان بشه، لذا از اون درخت خورد. از اون درخت خورد. اگر میگفت من اختیاری ندارم، هرچی خدا بخواد، بخواد اینجا خلود کنم، خلود میکنم، بخواد اینجا نمونم، نمیمونم. اگر اختیار خدا رو برمیگزید، خودش اختیار نمیکرد، از بهش رانده نمیشد. که ما کانه لهم الخیار. چه ارتباطی داره؟ بله، دعا هم شرایط داره. رسول اکرم میفرماد انگامی که ولیه‌ای به شما میخوره، امری پیش میاد، دعا که میکنی بگید خدایا اگر در این خیلی برای من هست، من تسلیم امر تو هم. اما اگر خیری برای من نیست، به حق پیغمبر، آل پیغمبر، این رو از من برگرد. یعنی در دعا کردن که انسان دعا میکنه، اولا باید تسلیم باشه. حالا یه مرتبه از دعا گفتیم که شریف در این مرتبه دعا چیه، این در خاطر آقایون باشه که اصلا دعا فقط اون صورتش محموده، پسندیده است. حالا از اون مرتبه هم که پایین بیاییم، انسان وقتی دعا میکنه، الهاق در دعا که کجا بود که میدیدم شخصی به حضرت امیر گفتش که نمیدونم از خدا بخواه که مثلا فلان کار رو انجام بده، فلان چیز بشه. فرمود که ما تسلیم امر خداییم، من از خدا خواستم که اینجوری بشه و شد. من دیگه عبد ملحی نیستم پافشاری کنم روی چیزی، من اینو میخوام، باید اینو به من بدید. من تسلیمم، دعا میکنم از خدا، ولی اون چه که او راز قضا برای من مقدر کنه، راضی به اون قضیه هست. بالاترین درجه دعا، یعنی تنها صورتی که دعا سندیده است، دعای از روی عبودیت. دعای از روی عبودیت چی؟ یعنی این که خدای چون تو گفته این ادعونی استجب لکن، دستور دادی که مرا بخوانید، دعا کنید، من دعا میکنم. یعنی در همه امور تسلیمم، ولی چون تو گفته این دعا کن، دعا میکنم. نه این که از جانب خودم چیزی بخوام، میخوام بر خلاف رضای تو داشته باشم، فقط از جهت عبودیت و بندگی و اطاعت امر تو دعا میکنم. دعا فقط به این صورتش محدوده که بحث مفصلی داره دعا بخواییم واردش بشیم. قبلا این مقدار بحث کردیم. فرق ما با فرشته در چیست اگر ما نباید اختیار کنیم؟ خب حالا فرق ما به فرشته در همینه که ما میتونیم اختیار کنیم و اختیار نکنیم. اگر نتونه انسان اختیار کنه و اختیار نکنه، بله مثل فرشته است. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یأمرون. اونا عصیان خدا نمیورزند و اون چه که حق تعالی امر کنه اطاعت میکنه، ولی انسان قوه‌ای درش هست که میتونه خلاف کنه. حالا اگر خلاف نکرد مثل فرشته ها شد، او رتبهش بالاتر از فرشته هاست. حالا که اختیار داریم و اگر اختیار نکردیم اون موقع رتبه بالایی داریم. نه بیایید بحث قضا و قدر جداست. ما وقتی بعد وارد وقت قضا و قدر میشیم، اون خود اختیار انسان هم در تحت قضا و قدره. اونجا وقتی که حالا از بحث قضا و قدر میاییم بیرون، وارد بحث اختیار که میشیم، یه سری مسائل دیگه پیش میاد. بلا از اون بود بالاتر، از یعنی از بود قضا و قدر بخواید نگاه کنید، قضیه اصلا یه جور دیگه است، شکل دیگه است. بله، اگر خدا نمیخواست که آدم نمیتونست از اون درخت بخوره. مشیت الهی که بحث مشیت به قضا و قدر یکی از اسراره که خود ائمه اطهار به کمتر کسی گفتن سرش رو، و چون یه مقدار مباحث سنگینه موکول کرده ای به آینده. انشاءالله اگر جلسه ای بود در زمینه که شد بحث قضا و قدر پیاده کنیم میشه. میدونسته چیزی و خدا پوشیده نیست. چه ارتباطی داره به اختیار دانستن خدا؟ مثل که من میدونم شما از مسجد میری بیرون، اختیار میگه از شما سلب شد. بله، چرا سلب میشه؟ مثلا من میدونم شما از اینجا میری بیرون، شما میگه اختیار از سلب شد. خب این حالی بحث دیگه است، جز بحثی که ایشون داره میگه. نه سنجش نیست، حالا این بحث خلقت میشه. اینجا بحث اسرار خلقت، علت آفرینش چیه؟ خدا که همه چی رو میدونه، هیچ چیزی برای پوشیده نیست. این یه بحثی میشه جدا دیگه. ایشون میگه که اگه خدا میدونه پس اختیار از ما سلب میشه، در حالی که اینجوری نیست. اون که شما میگید یه بود دیگه است از قضیه، چون علم حق تعالی تا علم تابع معلومه، نه اینکه معلوم تابع علم باشه. به این معنی که چون من از این مسجد بیرون میرم خدا میدونه، نه اینکه چون خدا میدونه من از این مسجد میرم بیرون. بله بله، خب بله، چه سلب میشه؟ کجاش سلب میشه؟ بله بله، بله بازم چند خست. خب ابن ملجم میگه از دلی بهش نگفت و منو میکشی، قاتل من خواهی بود و فلان بود تو هستی. بله او انتخاب نشد، او خودش انتخاب کرد. ابن ملجم، ما دو جور انتخاب داریم، یک انتخاب در این نشأه است، در این مرتبه انتخاب میکنیم، یک انتخابی داریم در مرتبه غیب که و آتاکم من کل ما سألتمون، یعنی هر چی که شما خواستید ما بهتون دادیم، هر چی که در عالم در انتخاب کردی اینجا خدا بهت میده. اونجا شمر اختیار کرد که ابو عبدالله رو به شهادت برسونه، اینجا شهادت بده. شما اونجا اختیار کردی مسلمان باشی، اینجا مسلمان شده. اونجا اختیار کردی اینجوری زندگی داشته باشی، الان اینجوری زندگی داری. هر چیزی رو که ذات شما اختیار کرده خدا بهت عنایت کرده در ذات. حالا میگم بحثش خیلی مفصله. لذت و آلام و ادراکات دیگه، یه ادراک غیر از اینا دارید؟ اصلا ادراکات و اخروی همه از ظهوراته. بله چیه این نشته این هاست که در ما اصلا خود ادراکات دیگه هم از خارج روی تأثیر نمی کنند. حال اون بحثش باز فرق میکنه. این قسمتیش که انفعاله، این قسمتی که از خارج اثر میگذاره، تا اینکه میریم در بحث ادراک در اون مراتب باطنی ادراک ببینیم که باز اونها به انشاء نفسن هر دو شامل میشه، ولی اینجا این انشاء نفس از خارج صورت میگیره. یعنی نفس اون چیزی در خودش انشاء میکنه به خاطر تحریکات خارجی هست. مال از نفس تو شب تاریخ را خب عرض کردیم که اینجا چون مؤمن برای خودش اختیاری نداشت، برای خودش اختیاری نداشت، لذا اونجا میگن چی؟ به آخرت مختار مطلق شدن، اختیار تام پیدا کردن. فلعون فیها ما یشاءون، تا به حکم عدل، تا به حکم عدل هر یکی را بر جبر و اختیار نصیبی باشه. یعنی چه اصحاب یمین چه اصحاب شمال، هر کدام نصیبی از جبر و اختیار داشته باشن. به این معنی که اصحاب یمین تو دنیا مجبور بودن، تو آخرت چی شدن؟ شدن مختار شدن. اصحاب شمال تو دنیا مختار بودن، هر کاری میخواست میکرد، تو آخرت چی شد؟ مجبور شد. آخرت مجبور شد. حالا یه سوالی هم شده در عالم زر که اختیار در عالم زر چجوریه؟ اختیار عالم این فقط تو پرانتز میگم چون بحثش اینجا نیست، الان بحث جدا میفتیم از بحث. اختیار در عالم زر برگشت پیدا میکنه به این ثابته ما، برگشت پیدا میکنه به اون باطن، باطن ذات دور اختیار. حالا بحثش باید پیاده بشه در جایی. خب تا به حکم عدل هر یکی رو بر جبر و اختیار نصیبی باشه، که اینا تو دنیا مجبور بودن، مؤمنین تو آخرت مختار شدن. اونها تو دنیا مختار بودن، در آخرت مجبور شدن. خب پس آزادی که مطرح میشه تو محافل سیاسی این رو باز فکر کنیم که یعنی چی آزادی؟ اون مفهوم آزادی اصلا آیا مفهوم آزادی درست مقابل مفهوم اسلام نیست؟ الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم در مقابل ولایت، تسلیم در مقابل خدا. آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی توحش، باغ وحش، جنگل، آزاد دیگه هر کاری بخواد بکنه. اگه انسان کسی که مسلمانه تسلیم در مقابل حق، آزادی نداره برای خودش. اونی که آزاده حیوانه که هر کاری بکنه. و این اجباری هم که در دنیا هست این فلسفه ای داره، اینکه ما اختیار نداریم. چرا ما اختیار، مؤمن اختیار نداره در دنیا از خودش؟ تو که سود و زیان خود ندانی به منزل کی رسی؟ هیهات. انسان در این نشأه سود و زیان خودش رو نمیدونه چیه، نمیفهمه چه چیزی خیره چه چیزی شره، لذا دست میده به دست یک پیامبر الهی، به یک مرد الهی، میگه در این مسیر تو من رو ببر، در این ظلمات من میخوام به آب حیات برسم، تو خضر راهی، تو میدونی کجا در رست، من تاریک هیچ جار نمیبینم، زیر پام چاهه، دارم تو دهن اژدها میرم، دارم از تو جناح چی میگه؟ اینا همه نفس ظهور کرده ها، اینا همه شو بروزات نفس اماره است که هر کس پرچمی میگیره دستش، علمی میگیره دستش، دسته گروهی فلانی بهمانی نظری بده، این اینا همه گی شعب تا تواقی. تاغوت یعنی چی هست؟ تاغوت یعنی این، اون وحدت کلمه، اون اتحاد، یعنی اون توحید. انما المؤمنون اخوه، مؤمن همه با هم برادرن، مؤمنون یک تنن، یک جانن، متحد جانهای شیران خدا، جان گرگان و سگان از هم جدا، گرگ و سگ که به جان هم میبرن، جانهای شیران خدا، لان و فرق و بین احد من رسوله، همه انبیا هم دیگه رو تصدیق میکردن، هر جا که اختلاف هست بدون شیطان اون وسط هست. تا به حکم عد هر یکی را بر جبر و اختیار نصیبی باشه. پس اگر این طایفه را به یکی از دو طرف تضاد ملابستی باشد، این طایفه که میگه کدوم طایفه را میگه؟ اصحاب یمین رو داره میگه. میگه این طایفه را اگر به یکی از دو طرف تضاد ملابستی باشد، برخورد داشته باشه، آن تضاد نه تضاد حقیقی بود و ایشان به آن معاقب نباشند، عقاب نمیشن به اون طرف تضاد، بل مصاب باشند، بلکه ثواب میبرند، و آن مانند حرارت زنجبیل و برودت کافور باشد که غریزیان، نه چون حرارت سموم و برودت زمحریر که غریبند. خب اونجا در مورد اصحاب شمال گفتیم اصحاب تضاد دن دیگه، گاهی به زمحریر میخوره، گاهی به سموم، گاهی به آتش میخوره، گاهی به زمحریر. اصحاب ولایت هم همین جورن، اصحاب یمین هم همین جورن، اونها هم اهل حرارت و برودت هن، منتها حرارت و برودت اونها حرارت و برودت عذاب نیست، حرارت و برودت اونها حرارت و برودت جلوات الهی است که گاهی وقت اسماء قهر متجلی میشه برای سالم، گاهی وقت اسماء لطف متجلی میشه، گاهی وقت اون جلوه قهاریت الهی رو میبینه، گاهی وقت اون جلوه رحمت الهی رو میبینه. لذا در جامهای بهشتی شما میدونید تو بهشت چند تا نهر جاریه، نهر آب، نهر شیر، نهر عسل و نهر شراب. خب اینا این چهار تا نهر چی هست؟ یعنی چهار تا نهر مثل دنیا که میبینیم کانالی کندن و عسل ریختن توش، میاد پایین یا شیر میاد تو پایین، اگرچه صورتش هست ها، یعنی صورت نهر عسل اونجا هست، صورت نهر شیر اونجا هست، منتها مثل دنیا نیست که فقط بخوری یه شیرینی توش باشه، اونجا هر کسی از هر چشمهی نمیتونه بخوره. تصنیم یکی از نهرهای بهشتیه، این مخصوص محمد و آل محمد صلوات الله علیه و شیعیان کمل اونها، و اگر کسی بخواد از این نهر بخوره با شراب آی دیهی بهشتی ممزوج میکنن. اینا همه سر، اینها روایات همه سر، یعنی چی ممزوج میکنن؟ این شراب چه شرابیه؟ این شرابی که در کلمات و عرفا میاد چیه؟ میده کاتش افروزد، میده کاتش افروزد، یهی سازد یهی سوزد، میده آتش میاد، میده که چون ریزیش در سبو برآورد سبو از دل آواز او، میده چون ریزیش در سبو برآورد سبو از دل آواز او. یه موقع می آقای قرآن هم هست، نا چیزی نیست که از خودشون بگم، همینجا آیشو نمیشتن. ان الابرار یشربون من کأسن کان مزاجها کافورا، ابرار از کاسه می نوشند که مزاج او کافوریست، کافور خنک یخه، یه شرابی از خنک برودت میاره. یارب این آتش که بر جان من است، سرد کن آنسان که کردی بر خلیل، آبی که بر آتش بریزد خنکه. آیه دومش میفرماد و یسقونه یسقونه فی ها کأسن کان مزاجها زنجبیلا، می نوشن در آن از کاسه ای که مزاج آن زنجبیل است، زنجبیل داغ، یه شرابی هست که می سوزانه، یه شرابی هست که خنکه. تو دفتر دلاوا در تجلیات که می فرماد برا تجلیهاز سرسر تا به بسم الله الرحمن الرحیم است، تجلیها ز سرسر تا نسیم است، تجلی داریم که مثل نسیم خنک نوازش میکنه وجود طرف، یک تجلی مثل توفانه که همه رو در هم میکوبه، یک افاضه‌ای میشه اصلا در خود ظاهر. حتی وروداتی که به سالک دست میده اگر ورود ملکی باشه، اینه یک از جانب یک فرشته باشه، خونکی به طرف دست میده، یخ میکنه، سردش میشه. که آیه قرآن یا ایها المدثر، مدثر یعنی جلیم به خود پیچیده، درس گرفته بود نبی اکرم بود، یا ایها المدثر، ای جلیم به خود پیچیده، برخیز قم، که اینجا سرد میشه طرف. یه موقع هست اون حرارت داره، شراب واردی که میاد واردیه که می سوزانه، داغه که واردات اثر میذارن در مزاج سالک، حتی گاهی وقت مزاجش داغ میشه، بدن اونقدر داغ میشه که دست به کسی بزنی دستش می سوزانه، گاهی وقت نه، طرف احساس سرما میکنه، احساس که اینا دیگه حالا چی هست؟ اهل جهنم به هر طرف که میرفتن میسوختن، چه طرف برودت، چه طرف زمهری، چه طرف نار که میرفتن میسوختن. اما این اصحاب یمین به هر طرف که میرن ثواب میبینن، خیر میبینن. هنی مبارکون اینما کند، من هر جا که باشه مایه برکتم، کلام حضرت عیسی. اینا هر طرف که میرن به دو طرف تضاد که رو میکنن، دیگه تضاد اونجا تضاد حقیقی نیست، بلکه تضاد در تجلیات، دو طرف تجلیات. یه گاهی وقت تو بهش از شرابی میخورن که داغه، گاهی وقت از شرابی میخورن که سرد و خنکه. هر کدام از شراب های بهشتی یک تجلی به انسان میدن، هر کدوم از شراب‌های بهشتی بر اون شخصی که میخوره یک تجلی بهش میدن، یک علمی بهش میدن، یک شعوری، یک ذوقی، یک عرفانی بهش میدن. حتی تو همین نشئه سالک وقتی یه چیزی میخوام بهش بدن، یه موقع در مثلا خواب، در بیداری، در مکاشفه میبینی که داره یک جام شرابی رو میخوره، یه جام شراب رو داره سر میکشه. حالا چون ممکن آب باشه، ممکن شراب باشه، ممکن شیر باشه، چیزایی که میخوره متفاوته. گفتون اونجا هر کس از یک نهری میخوره، هر کس از هر نهری نمیتونه بخوره مگر اینکه کامل باشن. اون تصمیم که گفت روایت شرابیه که فقط مخصوص اولیاء محمدیینه و غیر از اونا اگه بخوان بخورن باید ممزوج بشن با شرابهای دیگه. یعنی اون تجلی و شهودیه که دیگران نمیتونن اونو بگیرن مگر اینکه تنزل کنه، حجاب بخوره، ممزوج بشه، مخلوط بشه، بیاد پایین تا طرف بتونه تجلی رو بگیره، بتونه از اون شراب بخوره. همینجوری که علوم اینجا رو به هر کسی نمیشه گفت. اینجا بحث میشه، یه موقعی کسی سوال میکنه ما مجبوریم حرف رو بیاریم پایین، بیاریم یه جوری مطرح کنیم که طرف بتونه بپذیره، بتونه اون شراب رو بخوره. این شراب اون علوم و حقایق هست، اون وقت اونجوری متمثل میشن، متجلی میشن. حالا طرف هرچی قوت پیدا میکنه، شرابی که بهش میدن شراب صافی تره، زلال تره، یک دست تره. لذا حالا روایت نگاه کنید، در معراج نبی اکرم میگه سه تا جام گذاشتن که به اومد، سه تا کاسه، در یکی آب، در یکی شیر بود، در یکی شراب. صدایی به من گفت اگر آب رو بگیره هم خودش گمراه میشه هم امتش، اگر شیر رو بگیره، اگر شراب رو بگیره، چی گفتن؟ اگر آب رو بگیره هم خودش غرق میشه هم امتش، اگر شراب رو بگیره هم خودش گمراه میشه هم امتش، اگر شیر رو بگیره هم خودش هدایت میشه هم امتش. نبی اکرم میگه من کاسه شیر رو گرفتم، نوشیدم و سیرابی او را تا زیر ناخونهای خودم حس کردم. جبرئیل گفت هم خودت هدایت شدی و هم امت. که میگیم سیرابی رو تا زیر ناخونام حس کردم، و اهل تسنن یا یه اضافه ای کردن، یعنی بعتی تو فضلی عمره، من اضافی شو دادم به عمر، اضافی اون شیر رو دادم به عمر. بعد علمای اهل تشیع هم گفتن که خب بعد گفتن یارسی رو شیر چیه؟ فرمون شیر علم، شیر علم. گفتن اضافی علم اون اوهام و مقالطات و اون چیزای خراب خروبیه که تو رد و یابسی که به هم میبافن. اون اضافی فرد یعنی اضافی دیگه، اضافی شدن به عمر که حالا اگر درست باشه که بونش معلومه که قسمتش جعلیه هنیست، که بیتنواد این کاسه شیر رو نوشیدم و خونکی بود در همه سیرابی رو تا زیر ناخن‌های خودم حس کردم. حالا شیر یک چیزی واسطه بین آب، برزخی بین آب و شراب، یک چیزی بین آب و شراب، چون امت پیغمبر امت وسط هست، امت معتدل هست. لذا شیر بهره اونها از علومه. که حالا خود اینا یعنی چی؟ ما یه فصلی داریم در همین آغاز و انجام در نهرهای بهشتی، اونجا سعی میکنیم این بحث رو کاملا باز کنیم اونجا ایشان جانب. شراب بهشتی که شراب نوشیدنی، چیزی قابل شربه. بله این شرابیه که آره، شرابی که دیگه نجس نیست، شراب طهور باشه. و سقاهم ربهم شرابن طهورا، شرابی پاکیزه به اینها میده، نه این شراب نجس. بله اون نه، اون شراب، اون شرابم طهوره. یه بحثی داره، ما بحثش نگفتیم که چیه. آب مگر چیه که غرق میشن امت تو؟ کاسه آب چی بود؟ کاسه شراب چی بود؟ نگفتیم که چیه کردیم، گفتیم در فصلش که بیاد باز میکنیم. نه این صحبت این نیست، این که میگه برزخیت دارن امتن وسطا کنتم خیر امت اخرجت، در آیات قرآن هست شما امت وسطی، شما بهترین امتی. این هایی که از این بحثی داره که در مزاج، مزاجها و طبایع اممی که آمدن، امتهایی که آمدن، هر کدام مزاجی داشتن، طبعی داشتن و پیغمبر اونها به طبق مزاج و اعتدال مزاج اونها و طبایع اونها بر اونها مبعوث می شد. و احکام و اختلافاتی که الان در احکام هست، احکامی در دین یهود بود، در دین مسیح بود، در دین اسلام هست، این به خاطر اختلاف استعدادات اون امم هست. و بهترین امت، امت پیغمبر اکرم. حالا اینم بازم مثنوی هفتاد من کاغذ یاده که هر کدوم که بخواییم بحث کنیم اینو هر کدوم در فصل خودش که بیاد، حتی اینو بحثش گذشته قبلا در فصول اولیه کتاب. خب پس رسیدیم به اینجا که در بهشت هم شراب زنجبیلی هست، هم شراب کافوری، شرابی که داغ میکنه سالک رو، میسوزانش رو، شرابی که خنک میکنه. خب فرمود که این برودت و برودت کافوری و حرارت زنجبیلی غریزی هست، غریزی یعنی مال خودشه، در حالی که حرارت سموم و برودت زمهریر غریب هست، یعنی اون حرارت و برودتی که در شراب بهشتی هست اون غریب، یعنی دور با غریب ها دیگ نباخر، اون اون حرارت و برودتی که در شراب های بهشتی هست اونها غریزی هست، مثل حرارتی که در بدن ماست. این حرارت خارجی نیستش که، ولی حرارت آتش حرارت غریبه. حالا میگه اون حرارت و برودتی که نصیب اهل آتش میشه اون چیه؟ اون غریبه، از فطرت، از فطرت انسان به دوره. ولی این حرارت و برودتی که در شراب بهشتی هست این غریزیه، چون موافق فطرته. خوب دقت کنیم، فرمود که مانند حرارت زنجبیل و برودت کافور باشد که غریزی هست، نه چون حرارت سموم و برودت زمهریر که غریب هست. یعنی اینا موافق فطرت انسان هست، موافق سرشت انسان هست. این حرارت و برودت رو لازمه ذات هست، در حالی که اون حرارت و برودتی که برای اهل آتش بود مخالف فطرت انسان هست، همون جوری که اونها کارهایی که میکنن مخالف فطرت خودشون هست در دنیا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا و یسقون فی آ کأس کان مزاجها زنجبیلا. همچنان که منازعه اهل رتبت منازعتی مجازی باشه، نزایی که اصحاب یمین دارن با هم نزایی مجازی، نزاع حقیقی، جنگ و جدال حقیقی نیست. آیه قرآن یتنازعون فیها کأسا لا لغون فیا ولا تقسیم، میگه نزاع میکنن بر سر کاسه ای که لا لغون فیا ولا تقسیم. سردرد تو شراب دنیایی سردرد میاره دیگه، عصبانیت میاره، فشار میاره، چون مخالف مزاج انسان. ولی میگه اون شراب سردرد و سرگیجه و حال به هم خوردن و اون چیزایی که مخالف مزاج انسان باشه در اون نیست. حالا اینجا میگه بر سر اون کاسه نزاع میکنن اهل بهشت. مگه تو بهشت هم نزاع هست؟ مگه تو بهشت نزاع هست؟ یکی از معانی این نزاع سبقته. خود قرآن میفرماید فاستبقوا الخیرات، در خیرات از هم دیگه جلو بزنید، در خیرات در خوبی ها از یک دیگر پیشی بگیرید. جالا در روایت که در ولایت ما از هم پیشی بگیرید، در محبت ما از هم دیگه پیشی بگیرید، که این یک نحوه نزاعیه که بین اهل بهشت. اونجا تفاوتی که هست اینه که اهل بهشت نزاع که میکنن نمیخوان دیگری پایین بیفته، بلکه میخوان خودشون بالا برن، میخوان خودشون جلو بزنن، ولی نمیخوان او عقب بمونه. ولی نزاع اهل دنیا میخوان دیگران رو سرکوب کنن، ها بذارن رو سر دیگران تا بیان بالا، ولی اونها سعیشونه که بر هم دیگه خودشون پیش برن، خودشون جلو برن، کار نداره که دیگری عقب بمونه، بذار دست دیگران هم میگیرن میکشن. بلندتر بل مگه نیست کسی که میدوه درس میخونه، نماز شب میخونه، به طرف مسجد میدوه، به طرف خیرات و مبرات میدوی، سبقت دنیا همون آخرته. اونجا آخرت ظهور این دنیا، ظهور کارای این دنیا. پس سبق الخیرات، در خیرات سبقت بگیرید، در خوبی ها پیشی بگید. میدید رفیقت شب میشینه درس میخونه، من چرا عقب بمونم؟ من میگم میشینم درس میخونم. میبینی رفیقت مثلا به نامحرم نگاه نمی کنه، سرش میندازه پایین، منم باید همین کارو کنم. سبقت بگیرید از هم، یعنی نگاه کنید به هم و بتونید جلو بید، در خوبی ها از هم جلو بزنید. ما کان لی علم بالملاء الاعلا از یختصمون، در ملاء اعلا خصومت میکنن. خصومت در ملاء اعلا به چه معنیه؟ یه بحثی هست، دو تا روایت بخونم و دو تفسیرشو میذاری برای آینده. یکی اومد در خونه صدیقه طاهره سلام الله علیها در زد و امیر المومنین کجا؟ فرمود دو تا ملک با هم اختلاف کردن، خصومت کردن با هم، یک حکم و قاضی خواستن از اهل زمین، علی ابن ابی طالب رو انتخاب کردن. علی رفته در آسمان که بین این دوتا ملک داوری کن، یعنی ملاکم میگه با هم دعواشون میشه. عمار یاسر میگه دیدم که فرمود امیرالمومنین عده‌ای از ملائک با هم اختلاف کردن، میرم که رفع اختلاف کنم، ذوالفقار رو برداشت و از جلو دیدگان من قد بالا رفت که محو شد. وقتی برگشت از شمشیرش خون میچکید، فرمود اختلافشون رو برطرف کردن. خب اینا یعنی چی؟ این روایات رمزه، روایتی نیست که خب اونجا ملائکه دعواشون شده با هم، زد و خورد کردن، مثلا آمدن دنبال امیرالمومنین، حالا بر اهل زد و خورد جاسن، حکم چیز دیگه است، عالم یه عالم دیگه است، اختلاف اونجا یه چیز دیگه است، اختلاف با اختلاف این نشه فرق میکنه، اختلاف اون نشه با اختلاف این نشه فرق میکنه با هم. که حالا باید اینا باز بشه، این روایات، روایات همه رمزه، همه کی کد کلیده، باید با اینها رو، این خزینه ها رو باز کرد. ببینیم به چه معنا. آنی تا یه روایتی میبینن بعضی آقایون که یه مقداره که خط رو میکشن رو روایت، این روایت جعلی ها، این روایت فلان، این آقا اینجوری نیست که شما فکر کرد. روایت خیلی هم بلنده، شما نمیفهمید. حالا میگم تا وقتش برسه، حالا اینجا فرمود نزاع میکنن بر سر کاسه ای در گرفتن اون تجلیات با هم نزاع میکنن، یعنی سبقت میگیرن در ربودن جام، سبقت میگیرن از همدیگه در رسیدن به اون مقام، در تحقق به اون مقام بر همدیگه پیشی میگیرن، که این نزاع نزاع اهل بهشته. نزاع فرمود نزاعی که بین آنهاست نزاع مجازی باشه. تا لاجرم و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، میگیریم از سینه های آنها هر قل و غشی را، هر کینه ای را، اخوانا برادرانی میشن که بر پشتی های روبروی هم تکیه زدن، یعنی هیچ کدورتی در بین اینها نیست. گفتیم قیامت اگر قیام کنه، قیامت انسان، انسان همین جوری میشه. الهی شکرت که سینه بیکینه هم داده. سینه بیکینه یعنی همین آیه، سینه الهی به فضلت، به جودت سینه بیکینه هم دادی، به فضلت شرح صدرم عطا فرمان تو الهی نامه آقا. سینه بیکینه یعنی تحقق و همین آیه، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. گفتیم آیات باید انسان به آیات برسه، متحقق بشه، این آیه در شأنش نازل بشه. یا انسان صعود کنه به مرتبه، مرتبت این آیه. خب که انشاءالله ما که دم از توحید میزنیم، ما که دم از ولایت میزنیم، باید سینه هامون بیکینه باشه، مخصوصا برای اهل توحید، مخصوصا برای اهل ولایت، که یکی از راههایی که شیطان نفوذ میکنه به انسان اصلا کارش اینه که ایوغ بینهم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بین شما عداوت و کینه به وجود بیاره. عداوت و کینه کار شیطان، مواظب باشیم از اهل ولایت عداوت و کینه به دل راه ندیم. غیبت برای چیه؟ غیبت برای همینه که عداوت و کینه در دلت میاد. اگر دیدی کسی غیبت میکنه از کسی، تو غیبت نکن، هیچ نترس، دلش بشکنه، ناراحت بشه، هیچ گناهی نیست بگردنش، ناراحت بشه. آقا میگه کسی آمده یه عقربی میخواد اینا بره نیش بزنه، شو آقا عقرب بخواد نیشت بزنه، میگه آقا ناراحت میشه، ناراحت میشه، عقرب داره نیشش میزنه، داره گناه کبیره از غیبت و اشد دومن از زنا، ناراحت میشه، ناراحت میشه. آقا غیبت نکن، خانوم غیبت نکن، هیچ ایرادی نده، نتونستی، چون این سینه باید بیکینه باشه. اگر سینه بیکینه بشه مثل آینه میشه که عکس‌های غیبی رو نشون میده. این سینه بیکینه رو سینه را، چون سینه ها هفت آبشوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شد، پیمانه شد. انشاءالله خدا به همه ما سینه بیکینه و شر